هامن هلمند سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل میده و یک قسمتش مربوط ایران است و یک قسمتش مربوط افغانستان. دیگه میخوانیم جهیل شیوا در ولایت جهیل شیوا در بدخشان است که ای آبش بسیار صاف و زلال است و در ارتفاع 3050 متر از سطح بحر بلند افتاده. و همچنان میرسیم به موضوع آخری ما که عبارت از کارخانگی شماست. قبل از اینکه ما برای شما کارخانگی رو بتوم، اول درس امروزی خود کمی خلاصه میکنیم که در جلسه امروزی ما چی رو خواندیم. درباره دریاهای افغانستان خواندیم و درباره جهیل‌های افغانستان. افغانستان از اگر دریاهایش رو بررسی کنیم ما به 5 بخش تقسیم کردیم: کابل، هلمند، هریرود، آمو و حوزه های بسته. و جهیل ها آب استاله بود که چهار طرفش خشکه بود. و سه تا جهیل مشهور، جهیل شیوا را خواندیم، جهیل یا هامون سیستان و هامون هلمند را خواندیم. خب پس بیاین که من برای شما کارخانگی شما را بتوم، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. خب دریاها از چی طور کوها سرچشمه میگیرن؟ ایره پیدا کنین جواب شه. از دریاها چی استفاده میکنیم؟ دریای آمو سرحد طبیعی بین افغانستان و کدام کشورها را می سازد؟ معاونین دریای کابل را نام ببرید. طویل ترین دریای افغانستان کدام است و چند کیلومتر طول دارد؟ هریرود از کدام کوه سرچشمه گرفته و کدام ولایت را سرسبز می سازد؟ درباره این موضوعات شما معلومات جمع کنین، جواب اینا را پیدا کنین. اگر کدام کتابی خارجی یا در اینترنت دسترسی ندارین، شما میتونین مستقیم از کتاب جغرافی صنف هفتم اونجا برین و سوالایی بخونین و جوابایی را پیدا کنین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به در جلسه پنجم از جغرافی صنف هشتم. امروز بازم قرار است درباره جغرافی اروپا بخوانیم و معلومات خود را افزایش بدیم. امروز موضوعات جغرافی اروپا را میخوانیم به شکل خلاصه و بسیار موضوعات مهم را میخوانیم. پس میبینیم که با هم شروع کنیم. در نخست اهداف درس امروز ما درباره نژاد و زبان قاره اروپا میخوانیم و همچنان درباره ترانسپورت برازم اروپا میخوانیم. ای دو موضوعی بسیار کوتاه ولی با جزئیات بیشتر ما به شما تدریس میکنم. بیاین که شروع کنیم که نژاد، زبان و ترانسپورت در قاره اروپا چگونه هست، چقدر پیشرفت کرده، چقدر نژادهای متفاوتی از زبانهای مردمی یک قاره چگونه هستن، با چی زبانهای اینا بیشتر تکلم میکنن و نژادشان چگونه نژادهای هستن. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست درباره نژاد و زبان قاره اروپا، اولتر از همه نژاد قاره اروپا رو میخوانیم. ببینید نژاد سفید اروپا به سه دسته تقسیم شده: یکی اقوام جنوبی هست، یکی اقوام جرمنی هست و دیگهش اقوام شرقی یا اسلاوی ها هستن. خب اقوام جنوبی شامل یونانی ها و لاتینی ها میشه و رنگ پوست این مردم گندمی است و بیشتر در جنوب غربی اروپا سکونت دارند. کشورهای مانند ایتالیا، بالکان، اسپانیا و پرتغال و بلژیم در این مناطق که اقوام جنوبی زندگی میکنند، رنگ پوست اینها گندمی هستند. و دومی اقوام جرمنی شامل کشورهای مانند انگلوساکسون، آلمانی ها، هلندی ها، سوئدی ها، نروژی ها، دانمارکی ها و بلژیک ها هستند که بیشتر در شمال غرب اروپا اینها سکونت دارند. و سومی اقوام شرقی یا سلاو ها هستند. پوست سفید دارند و موهایشان طلایی هستند که بیشتر در اروپای شرقی در کشورهای مانند پولند، چک، اسلواکی، سرب و کروات زندگی میکنند. دیگه ما انواع اقوام نژادهای متفاوت در قاره اروپا هست. اقوام باستانی یاد میشه که اینها جمله چی میشه؟ اقوام بومی قاره اروپا. ببینید ایبرها در کوهستانهای اروپا سکونت دارند، یک ایبر هاست. دیگه سلت ها هستند. سلت ها در بریتانیا، ایرلند و اسکاتلند زندگی میکنند و گروه یهودی گروه یهودی در روسیه و پولند زندگی میکنند. این میشه از نژادهای قاره اروپا. و میرسیم در بخش زبان اروپا. در زبان اروپا زبانهای متفاوتی وجود داره که از جمله مشهورترین زبانها و همین زبانهایی که گویندهی زیادتر داره. اولی زبانهای لاتینی هست که مانند ایتالیایی و اسپانیایی ها هستن. ایتالیایی و اسپانیایی ها در قاره اروپا این دو زبان در بلند قرار داره، یعنی گویندگان این دو زبان در قاره اروپا بیشتر است. و زبانهای جرمنی مانند آلمانی و انگلیسی هست و سومین زبانهای سلاو هست مانند روسی و پولندی. و بعضی از زبان‌های دیگه هم در قاره اروپا هست که جز گروه‌های بزرگ میشه که زبان روسی هستن که و زبان روسی هم در قاره اروپا گوینده‌های زیاد خود داره. و همچنان در بعضی از زبان‌ها و بعضی از مذهب‌ها و نژادها هم در قاره اروپا هست، ولی اونا در اقلیت وجود داره، مانند مسلمانان و یهودیان که اینها یعنی در جاه کشورهایی که زندگی میکنن، در مناطق که زندگی میکنن، در همو زبان محلیشون صحبت میکنن، به خاطر که نفوذ اینها در یهودی‌ها و مسلمان‌ها در قاره اروپا کمتر هستن، اونها زبان‌های خاص و جاهای بود و باش خاصی ندارن. به شکل پراکنده در سراسر قاره اروپا این مردم سکونت دارن. و میرسیم در بخش ترانسپورت قاره اروپا. ترانسپورت میفهمین که از زمانهای قدیم ایجاد شده، مردم یک شهر با شهر دیگه، یک منطقه با منطقه دیگه وصل میکردن. کی میشه ترانسپورت؟ ترانسپورت در سه بخش تقسیم میشه. یک ترانسپورت زمینی است که سرک‌ها توسط سرک‌ها میشه و ریل و خطوط آهن میشه. دیگه خطوط هوایی است که توسط طیاره‌ها انجام میشه و خطوطی و دریانوردی است توسط کشتی‌ها انجام میشه. این سه نوع حمل نقل در جهان وجود داره که هر سه این نوع را قاره اروپا ها همتر همهشان پیشرفته هست. اول ترانسپورت این سرک ها را میخوانیم جاده ها. سرک ها ببینید در قاره اروپا اولین سرک ها که جور شده هم در زمان امپراتوری روم اولین سرک ها جور شده که سرک ها را امپراتوری روم به خاطر ای که به نظامی های اروپایی ها بتوانند به شکل آسان حرکت کنند و جاده ها را سرک ها را جور کرده و همچنان به خاطر تجارت هم این سرک ها را جور کردن اروپا، امپراتوری روم یا امپراتوری اروپایی ها. و همچنان سرک ها در قدیم که بود به شکل پیشرفته و استاندارد نبود، ولی حالا در قاره اروپا خطوط آهن هست، راه های سرک های بسیار خوب است و همچنان تونل های زیادی هستند که مردم اروپا از او استفاده میکنند. یک از اونا تونل مونت بلان است که یک گسترش سراسر قاره اروپا را به یکدیگرشان وصل میکنند. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم موترها در قاره اروپا زیاد شد، موترهای خودرو و موترهای شخصی هر کس که از خود داشته باشه، این موترها در قاره اروپا بیشتر شد. یعنی صنعت وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد، صنعت اروپا رشد کرد و همچنان در کشورهای هلند و دنمارک برای راحتی حمل و نقل جاده های جداگانه برای دوچرخه هم احداث شده. خب حالا بیشتری از کشورهای جهان در وقتی که سرک هست، سرک برای موتر جداست، برای پیاده روی جداگانه است و برای بایسکل جداگانه هست. این بیشتر در بیشتر از کشورهای دنیا این رایج است. و راه آهن، راه آهن اولین راه آهن هم در قاره اروپا ایجاد شد در سال 1825 میلادی در کشور انگلستان و او هم برای حمل و نقل عمومی جور شده بود و بزرگترین شبکه خطوط آهن را در جهان هم قاره اروپا داره که شهرهای مهمی همه شهرها را به ایتیشان وصل میکنه. و ما در قاره آسیا هم خوانده بودیم که طولانی‌ترین خط آهن که وجود داره خط آهن در روسیه هست که از نزدیکی چین شروع میشه تا مسکو الی شرق اروپا ادامه داره. در قاره اروپا همچنان خطوط آهن اونجا گسترش یافته شده، شهرهای متفاوت زیاد را با هم وصل میکنه و به خاطر انتقال مسافرین و اموال تجارتی استفاده میشه که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه. و خطوط هوایی، خطوط هوایی قاره اروپا چگونه هست؟ ببینین خطوط هوایی در قاره اروپا از زمان شروع میشه که در قرن 18 میلادی یک بالون در فرانسه وقتی که بالون شروع به پرواز کرد، از این به بعد حمل و نقل هوایی آغاز شد و به شکل بسیار سریع گسترش یافت که خطوط هوایی هلند در سال 1919 اولین خط آهن خط هوایی در جهان بود که او ایجاد شد و خطوط هوایی شهرهای بزرگ داخلی و خارجی اروپا را به همدیگهشون وصل میکنه و اموال تجارتی چی سنگین باشه چی سبک باشه آنها را از یک محل به محل دیگه انتقال میده با زودترین فرصت و آسان‌ترین راه برای حمل و نقل است و سومین حمل و نقل راه‌های آبی هست. ببینین راه‌های آبی در دوران باستان هم استفاده می شده که از زمانهای قدیم تا حالا ای بوجود بوده و در اروپا نقش بسیار خوبی را خطوط راه‌های آبی یا تجارت آبی برقرار میکنه، چون دریاهای راین و دانیوب دریا در مسیر خود شهرهای زیادی است و او اموال های تجارتی را از یک شهر به شهرهای دیگر انتقال می‌ده و همچنان دریای راین در زمان رومی ها به طور بسیار زیاد استفاده می‌شد تا وقتی که او از جایی که شروع می‌شد تا جایی که می‌ریخت تا همیشه مردم از او استفاده میکنن. دریای راین چه از لحاظ حمل و نقل استفاده میکنن، ماهیگیری برای تفریح و هر نوع استفاده دیگه ای از میکنن از دریای راین. و همچنان به ادامه در راههای آبی رودخانه دریای دانیوب هم طولانی ترین رودخانه اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه. ببینید ما قبلا هم برای شما گفتیم که کشورهای اروپایی در اروپا کشور زیاد است ولی طول و مساحت این کشورها خیلی کم است، به خاطر که یک دریا اگر ادام شروع شود تا از جایی که سرچشمه میگیره تا جایی که میریزه باشه از چندین کشور عبور میکنه. به همین لحاظ رودخانه دانیوب یا دریای دانیوب طولانی ترین دریا در قاره اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه، کشورهای صنعتی زیاد را با هم وصل میکنه. و همچنان قبلا بیشترم برای شما گفتم که دریای راین هم شهرهای صنعتی زیاد را به همدیگهشان وصل میکنه. دیگه ما داریم بندر روتردام داریم. بندر روتردام در کشور هلند است که یک از بزرگترین بندر در سطح جهان است که اموال تجارتی را در اون جگه جمع‌آوری میشه و در دیگه ممالک جهان انتقال پیدا میکنه. و همچنان کانال ها و رودخانه ها در کشور فرانسه، آلمان، انگلستان در گذشته ارتباط تجارتی زیاد داشته ولی فعلا هم از نظر فعالیت تجارتی اهمیت بسزایی را داره. و بازم در ادامه راه‌های آبی یا ترانسپورت آبی قاره اروپا که بخوانیم، دریاها و کانال‌های اروپا برای حمل و نقل مسافران، اموال تجارتی، کالاها و حتی میتونیم بگیم در بخش نظامی اگر در نظر بگیریم هم فعالیت‌های زیاد داره که از جمله اینا کانال انگلیسی است. این کانال انگلیسی ارتباط بین بحر شمال و بحر مدیترانه را ایجاد میکنه. بحیره مدیترانه و بحیره شمال از طریق کانال انگلیسی با همدیگهشان یک جا میشن. و همچنان شهرهای بزرگ اروپا دارای در سواحل دریاها در دریای اتلانتیک قرار دارد. دریای اتلانتیک است بین قاره ها وجود دارد، یعنی آبهای بین المللی اونجا وجود دارد. در بندرهای او مردم قاره اروپا از دیگر کشورها، از دیگر مناطق، مملکت‌ها اموال تجارتی رو میارن در اینجا میمانن و مردم اروپا از اینجا موادی که خودشان تولید میکنن به خارج از اروپا صادر میکنن که در دریای اتلانتیک صورت میگیرن. و همچنان ترانسپورت توسط پایپلاین هم در قاره اروپا بسیار مشهور است که توسط از او گاز و نفت انتقال پیدا می‌کند. یکی از آسان‌ترین راهی انتقال مواد یا حمل و نقل است که توسط پایپلاین ها فقط نفت و گاز انتقال پیدا می‌کند. خب این بودم از قاره اروپا. قاره اروپا را در باره همه چیز قاره اروپا ما خواندیم، کوههایش خواندیم، دریاهایش خواندیم، زبانش خواندیم، نقشه های سیاسی دریاها، جهیل ها، خلیج ها، بحیره ها و همچنان درباره حمل و نقل و ترانسپورت اینا همه اش را ما خواندیم. حالا یک برداشت کلی من به شما از قاره اروپا بگم. قاره اروپا به دنباله قاره آسیا قرار داره، از سه طرف توسط آبهای بین المللی احاطه است و از یک طرف به قاره آسیا احاطه شده و یکی از پیشرفته ترین قاره ها در سطح جهان است. خب در اخیر میخوایم برای شما کارخانگی رو بتونم. کارخانگی اولی، چرا رومی ها برای انکشاف جاده ها توجهی خاص داشتند؟ دومین کارخانگی شما، خطوط آهن بیشتر برای کدام اهداف مورد استفاده قرار میگیره؟ و سومین کارخانگی شما، کدام ترانسپورت از نظر سابق تاریخی و قدیمی می باشد؟ شما درباره این سه کارخانگی به شما دادن درباره زی تحقیق کنین و برای جلسه بعدی ما که ما جلسه بعدی قاره امریکا رو شروع میکنیم آماده باشید. یک بار نقشه رو ببینین، قاره اروپا رو پیدا کنین و جغرافیای سیاسی همه او رو بخونین. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی سنف نهم. امروز هم قرار است مانند جلسه های قبلی خود موضوعات خوب و دلچسب است جغرافیا رو با هم بخونیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست یک مرور کوتاهی بعد جلسه قبلی خود داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره نژاد، زبان و همچنان درباره مذهب قاره افریقا، مذهب دین قاره افریقا صحبت کردیم که در قاره افریقا بیشتر سیاه‌پوستان زندگی میکنن ولی اکثریتشون سیاه‌پوستان تشکیل میده ولی دیگر قبایل مانند سفیدپوست‌ها و اروپایی‌ها و بربرها هم در قاره افریقا سکونت دارن و زبانشون بیشتر عربی هست و همچنین اسپانیایی و انگلیسی. و تنها کشوری، اولین کشوری که در قاره افریقا استقلال خود از کشورهای اروپایی گرفت، افریقای جنوبی، در سال 1994 بود که بعد از آن کشورهای دیگه هم از افریقای جنوبی الهام گرفتن و استقلالشان گرفتن. و کشور مشهور که در قاره افریقا است مصر است که مصر همه ما و شما تا هنوز در نام شنیدیم که از خودش اما اهرام مصر است که یک از عجایب های جهان هست. خب امروز در جلسه که امروز قرار است بخوانیم، ما قرار است که درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی قاره افریقا صحبت کنیم. سه موضوع بسیار مهم در اقتصاد هر منطقه یک باشه رول اساسی رو بازی میکنه. مثلا اگه اقتصاد بالا باشه، اگه معادن صنایع باشه، اقتصاد بالا هست و وقتی که اقتصاد خوب باشه مواصلات هم باید خوب باشه که از تجارت انجام بدن. این سه موضوع که ما امروز قرار است بخونیم لازم و ملزم یکدیگرشان هستن. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست جغرافیای اقتصادی قاره افریقا را در نظر بگیریم. اقتصاد و پیشرفت قاره افریقا در اوایل قرن 19 هم شروع شد و اکثرا اقتصاد قاره افریقا بسیار محدود هستند و همچنان فعالیت های قاره افریقا در قاره افریقا فعالیت های بسیار اساسی از جمله صنایع دستی گرفته شده تا صنایع و کارخانه های بسیار مدرن هم در قاره افریقا وجود دارند. همچنان زیرساخت های اینا را در نظر بگیریم، حمل و نقلشان بسیار مدرن هستند، پیشرفته هستند، خطوط آهنی که وجود داره هم پیشرفته هستند و منابع طبیعی، منابع طبیعی در قاره افریقا خیلی زیاد است که بیشتر از اینها را ما در درسای در امروز میخوانیم که چگونه صنایع معادن در قاره افریقا چی نقش را داره و در کجاهای چی نوع معادن و صنایع و در کجاها پیدا میشه. این موضوعات همهشان امروز میخوانیم. درس امروز حتما گوش کنید که این درسی که امروز قرار ما بخوانیم بسیار موضوعات خوب و دلچسبی درباره قاره افریقا هستند که معادن مانند طلا، مس، الماس، جنگل‌های انبوز، نفت، خالصنگ همه اینا در قاره افریقا وجود داره و مردم میشان ازش استفاده میکنن. خب زراعت و مالداری قاره افریقا، من امروز هم مانند جلسه های قبلی بسیار در بخش هایی که بیشتر مثلا انواع ذخایر معدن باشه و نه میوه ها باشه و نباتات باشه و شهرها باشه، به خاطر ای که زیاد وقت ما را ضایع نکنه و گیج نکنه، ما بسیار به شکل خلاصه برتان جور کردیم. ایر به اساس نباتاتی که در مناطق میرویه به ما شکل دستبندی کردیم. خب نباتات استوایی و تحت استوایی، در شرق افریقا کنجد و چای میرویه، در غرب سودان نباتاتی تیلی می رویم، در جزایر شرقی افریقا نارگیل، در سواحل گینه کاکائو می رویم، غرب افریقایی مونپلی، مصر، سودان و تانزانیا پنبه، غرب افریقا کیله و آناناس، حبشه و کنیا قهوه می رویم و همچنان در سواحل دریای مدیترانه انجیر، انگور و دیگر میوه ها و سبزی ها در اون مناطق می رویم و همچنان اقلیم مدیترانه در شمال افریقا زمستانش معتدل و بارانی هست، تابستانش گرم و خشک است. خب در کل هر جا که اقلیم مدیترانه باشه همه قسم خصوصیات در زمستانش باران می بارد و تابستانش بسیار گرم و خشک است و همچنان جنگلات در اونجا وجود داره، مانند جنگلات زیتون، لیمو و همچنان نباتات و حبوبات که در اون مناطق میرای، گندم، جو و جواری هست و از جمله میوه های که در این مناطق هست انگور هست که از جمله زراعت یا زراعت مردم افریقا هست و همچنان درباره معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. در شمال افریقا معادن بزرگ نفت و گاز وجود دارد، در جنوب افریقا الماس، طلا وجود دارد که الماس قاره افریقا که در جنوب قاره افریقا است، الماسش مقام اول در جهان میگیرد که منبع اصلی درآمد است و همچنان افریقا تنها کشور است که بیشترین تولید کننده الماس و با کیفیت ترین الماس را در جهان دارد. همچنان معادن مانند طلا، زغال سنگ، کروم، منگنز و اورانیوم هم در جنوب افریقا پیدا میشه. در مرکز افریقا جنگل های بسیار زیادی است که جنگل ها معادنی که در زیر جنگل ها قرار داره جنگلاتشان دست نخورده هست. دیگه در مناطق زاویرو و زیمبابوه هست که بهترین ذخایر مس در مناطق وجود داره. در لیبریا و جنوب افریقا معادن آهن وجود داره. اگر ما کلی درباره معادن قاره افریقا صحبت کنیم، در قاره افریقا 80% الماس جهان را تامین میکنه، یعنی که اگر از 100% کل جهان در نظر بگیریم، از 100% 80% الماس جهان از افریقا پیدا میشه و 20% دیگه الماس که باقی مون از دیگه کشورها، از دیگه خشکه ها و دیگه مناطق جهان پیدا میشه و 40% طلای کل جهان تولید میکنه، 20% نقره، 20% میز و 14% قلع جهان تولید میکنه و همچنان ذخایر خام هم بسیار زیاد داره که ذخایر خام در کشورهای دیگه ارسال میکنه یا بعضی از فابریکا ها وجود داره که خودشان به مواد پخته تبدیل میکنه. خب بازم به ادامه معادن و صنایع قاره افریقا که صحبت کنیم، تلاش برای صنعتی سازی در قاره افریقا که صحبت کنیم، کشورهای عقب مانده بسیار زیادی هست که بیشتر از مردمشان از گشنگی تلف میشه، ولی بازم در مقابل این گشنگی و که در قاره افریقا و همچنان در مقابل این صحرای اعظم که است، در مقابل خوشسالی که در قاره افریقا وجود داره، بازم صنعت و معادن در این قاره پیشرفت‌های زیاد شده. مثلا سدهای آبی در مقابل سد اوسوان که در مصر جور شده، سد کریبیا در زامبیا و زامبیا و زیمبابوه هست و سد ولتا در غنا هستن و همچنان کارخانه های صنعتی مثلا در ترانسوال است که در این مناطق کارخانه های را ایجاد شده که این کارخانه های بسیار مدرن است که با کارخانه های اروپا و امریکا قابل مقایسه هستن و همچنان منبع درآمد دیگه قاره افریقا جهانگردی است که جاذبه های گردشگری بسیار زیاد دارن. مثلا مصر در نظر میگیریم که اهرام مصر در قاره افریقا وجود داره، در شمال افریقا، که مثلا هزاران میلیون هزاران نفر از سراسر جهان برای بازدید اهرام مصر میاد که یکی از عجایب های بسیار جالبی در جهان هست. همچنان در سواحل مدیترانه در شمال افریقا همچنان در این مناطق بسیار خوبی از لحاظ تفریحگاه هستن که مردم اینجا میان و همچنان در پارک های ملی و درباره رسم و رواج های عجیبی که دارن، درباره این مردم هایی که در قاره افریقا که به شکل بومی زندگی میکنن در این مناطق و حیوانات که در قاره افریقا وجود داره، همه اینا ها یک جای تفریحگاه برای دیگر مردم هستن که این حیوانات در منطقهشون ندارن، برای سیر و تفریح و سیرهای علمی در این مناطق قاره افریقا میاد که این تو صنعت توریسم در قاره افریقا به اقتصادشان بسیار نقشی به سزای رو بازی میکنه. و همچنان درباره جغرافی مواصلات قاره آفریقا را صحبت کنیم، از جمله عوامل طبیعی مانع حمل و نقل که از جمله جنگل های انبوه قاره آفریقا است که باعث شده که جغرافی مواصلات هم از جمله منابع حمل و نقل از زمینشون روش نکنه. همچنان صحرای اعظم است و همچنان باطلاق هست و باط های تند صحرایی است که باعث شده که مواصلات زمینیشان رو بتا زیاد روش نکنند. و همچنان حمل نقل بیشترشان به شکل سنتی است که از نیروی انسانی و مرکب و شطور استفاده میکنند در مناطقی، البته در مناطق صعب العبور. و همچنان اگر در نظر بگیرن جغرافی مواصلاتی، نخستین مسیری که در قاره آفریقا ایجاد شده از طرف شرق به طرف غرب بوده که سال 1877 میلادی توسط هری موتن استنلی تایی 3 سال یک خط آهن در منطقه جور شده و تایی 3 سال یک خط آهن جور شده که ایجاد شده و از شرق به طرف غرب قاره آفریقا دو منطقه را با همدیگهشان وصل میکنه. و همچنان خطوط آهن اگر در نظر بگیریم، خطوط آهن در اوایل قرن 20 میلادی در قاره آفریقا ایجاد شده و انکشاف کرده که تا به طول 700 هزار کیلومتر میرسه که طول ترینش هم از قاهره تا کیپتون است که 8000 کیلومتر است. و همچنان کشورهای پیشرفته در خطوط آهن که در وجود داره کشورهای مراکش، الجزایر، تونس و مصر هستند. و همچنان شبکه جاده‌ای بیشتر به شکل زمینی صورت میگیره. حمل نقل هواییشان در بعضی از شهرهای بزرگ و پایتخت‌های کشورها میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده که شهرها و قاره آفریقا را با دیگه جهان و با خود پروازهای داخلیشان هم در ارتباط میسازند. و همچنان حمل نقل از طریق آب‌ها که در نظر بگیریم، راه‌های آبی مهم در قاره آفریقا زیاد هستند که از جمله کانال سوئیس است که کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 میلادی ختم شد. باب المندب است که بین بحیره سرخ و خلیج عدن وجود داره. کانال موزامبیک است که دو بخش از بحر هند در غرب ماداگاسکر وجود داره. و همچنان آبنای جبل طارق است که آبنا بین بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود داره. و تنها کانال مصنوعی که در قاره آفریقا است کانال سوئیس است که این کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ به همدیگهشان وصل میکنه. و مسیرهای قابل استفاده، یک حوزه کانگو است که حوزه کانگو 1500 کیلومتر هست که برای حمل و نقل بسیار مساعد است. البته من حمل و نقل دریایی و دریای نیل است. دریای نیل از کشوری مصر و سودان عبور میکنه که قابل کشتیرانی است. و رودخانه نیجر است که بین نیجر، سنگال و زامبزی قرار داره و یک از جاهای بسیار خوب برای حمل و نقل آبی هستن. و همچنان بازم به ادامهشان حمل و نقل آبی در نظر بگیم، تجارت آفریقا با دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکای جنوبی و استرالیا صورت میگیره که بیشتر از اینا کانال سوئیس که این کانال مصنوعی که ایجاد شده بسیار نقش بسیار خوبی در تجارت قاره آفریقا بازی میکنه. و همچنان اگه مشکلاتی هم وجود داره که مشکلات اینا را در نظر بگیریم، جنگل های کانگو است، اقلیم گرم استوایی و صحرایی است که باعث میشه که در حمل نقل زمینی نداشته باشن به جای حمل نقل زمینی حمل نقل آبی داشته باشن. خب این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امروز ما موضوعات بسیار خوب و جالب درباره جغرافی صنف نهم درباره قاره آفریقا صحبت کردیم که از جمله مواصلات قاره آفریقا را خواندیم. و همچنان درباره صنایع و معادن قاره آفریقا را خواندیم. ببین، قاره آفریقا قاره است که دست نخورده است. در وقتی که کشورهای اروپایی استعمارشان را شروع کردن، بالای کشورهای آفریقایی همچنان بالای آمریکا و بالای کشورهای آسیایی یه حمله کردن و برای چندین سال، ده ها سال تحت مستعمره‌شان قرار گرفت که باعث عقب مانی کشورها شد. و همچنان قاره آفریقا بیشتر مردمشان به خاطر یک سختگیری هایی که مواجه میشنن به قاره آفریقا مهاجرت کردن که کشور قاره آفریقا بیشتری مردمشان عقب مانده است. خب گذشته از اینا که بیاین که کارخانگی که برتان آماده کردیم اینا را شما بررسی کنیم که جوابشان را پیدا کنیم. اولی راجع به اوضاع اقتصادی قاره افریقا معلومات بدین. دومی، معادن را که در قاره افریقا یافت می شود را نام بگیرین. و سومی، راجع به شکل حمل و نقل ابتدایی در قاره افریقا معلومات بدین که چگونه هستن. ای بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که کدام چیزی برداشت کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوب و دلچسب و جالب از جغرافی ها، جغرافی مخصوصا جغرافی صنف دهم را با هم یکجا می‌خوانیم. امروزم مانند جلسه های قبلی قرار است موضوعات دلچسب و موضوعاتی که شما تا هنوز نشنیدین را با هم یک جایی میخوانیم. امروز قرار است که درباره کوه بابا، کوه اسفنگر، کوه سلیمان، تربند ترکستان و همچنان درباره نقاط هموار و حیوانات افغانستان با هم صحبت کنیم. پس بیاین که موضوعات خوب و دلچسب و شنیدنی را با هم یک جا بخوانیم. در جلسه قبلی ما کوه هندوکش را خواندیم. امروز به ادامه کوههای افغانستان و ادامه جغرافی طبیعی افغانستان دیگر کوههای مهم افغانستان را با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین با هم شروع کنیم. در خصوص کوه بابا، کوه بابا یکی از بلندترین و بزرگترین کوه‌ها در افغانستان است که در مرکز وجود دارد، که از شرق کوتل حاجیگرد و منطقه سیاگرد غوربند شروع میشه به طرف شرق و غرب امتداد دارد. طولش به 200 کیلومتر میرسه و ارتفاع متوسطش 4000 متر میرسه، ولی بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح دریا پشت است بلند است و این بلندترین قلهش اکثرا با برف ها پوشیده شده. و همچنان منابع آبی دریا که است، دریاهای مهمی در منطقه بامیان و همچنان دریاهای هلمند و کابل امزی کوه سرچشمه میگیره، کوه بامیان، کوه بابا سرچشمه میگیره. و همچنان ویژگی های ترانسپورتی و اقلیمی منطقه را در نظر بگیریم. این منطقه تابستانش گرم است و زمستانش بسیار سرد و برفی است. به نظر به این که ارتفاعاتش پوشیده از برف است، مشکلات ترانسپورتی را هم ایجاد کرده. و همچنان کوتل های معروفی که در این کوه واقع شده، کوتل عراق است، کوتل شاتو، گردن دیوار و کوتل حاجیگرد که بین ارتفاعات 3000 متر الا 3700 متر واقع شده. و کوه اسفنگر، کوه اسفنگر در جنوب غرب در جنوب افغانستان، در جنوب ولایت ننگرهار، یعنی در شرق افغانستان واقع شده و این کوه اکثرا از برف پوشیده شده، از خاطر این به نام سفید کوه یا اسفنگر یاد میکنه. و این کوه بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلندی داره و از ارتفاعات این کم شده میره و ده. و به کوههای جنوبی ولایت لوگر میرسن. و همچنان دریاها و نظر به جغرافیای اینها بررسی کنیم. در اطراف شمالی یا در نشیب‌های شمالی اسفنگر اونجا دریاهای کوچکی که به دریای کابل میرزه که به شکل موسمی هستن، یعنی در بهار فقط وجود داره در اون مناطق است. و همچنان دریاها و دیگر دریاهای خرد کوچکی که از مانند سرخرود است که مرز غربی بین اسفنگر و ترغره تشکیل میده. و همچنان دریای کرم و رودخانه هایی که در جنوب و جنوب غربی کوه واقع شده، در جنوب یمی کوه واقع شده. و ارزش اقتصادی رو در نظر بگیرید، جنگل های سوزنی برگ و درختان مانند ارچه، بلوط، نشتر، جلغوزه و بیجور و پاین هم در این مناطق یا در نشیب های سلسله کوه اسفنگر می روید. و کوه سلیمان، کوه سلیمان در سرحد شرقی افغانستان از شمال به طرف جنوب از چمکنی مرکز بلوچستان تا نواحی کویته پاکستان امتداد دارد و طولش به 600 کیلومتر میرسد و دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده. قسمت های شرقی کوه سلیمان در خاک وزیرستان قرار دارد و بخش دومیش در پکتیا، پکتیکا و بلوچستان هست. و همچنان این کوه سلیمان که از حوزه سند از نواحی جنوبی افغانستان جدا میکنه. و خصوصیت فرهنگی این منطقه که است، کوه سلیمان دو از بین از وسط یک قبیله گذشته که دارای فرهنگ و مشخصات یک کلتور یک قسم داره ولی به دو مرز جداگانه ایران را تقسیم کرده. ویژگی های طبیعی ایده ای منطقه است که از هوای این منطقه مرطوب است نسبتا و همچنان جنگل ها و جنگل های سرسبزی یا جنگل های خودرو در کوهستان ایده ای کوه های سلیمان واقع شده که از نظر اقتصادی بسیار مهم هستند و همچنان که همی جنگل های خودرو در افغانستان بیش از 1000 تا 1500 کیلومتر مربع را در بر میگیرند. بلندترین قله کوه سلیمان تخت سلیمان یاد میشه که 3200 متر از سطح دریا ارتفاع داره. و تربند ترکستان، تربند ترکستان در شمال غرب واقع شده، از شمال غرب کوه حصار در ناحیه غربی برخواب شروع میشه و از شرق به طرف غرب میره تا بالا مرغاب میرسه. طولش به 300 کیلومتر میرسه و ارتفاع متوسطش در شالکاشان ولایت جوزجان است که 2300 متر میرسه، ولی بلندترین قلهش به 3895 متر و قله دیگه کیش به نام قره جنگل است که از جمله قله های معروف کوه تربند ترکستان است که طولش به 2985 متر میرسه. و این کوه تربند ترکستان بین ولایت فاریاب و ولایت بادغیس قرار داره و دریاهای مرغاب قیصار از نشیب‌های شمالی و جنوبی همین کوه تربند ترکستان سرچشمه میگیرند و درخت‌های مانند سرو، صنوبر، ارچه، بلوط و زیتون در این کوه وجود نداره، فقط در فصل بهار و تابستان در نشیب های شمالی و جنوبیش فقط گیاه ها و علفچرها را ایجاد کرده که مردم از مردم مالدارا در مناطق برای تغذیه معاشیشان سفر میکنه. و همچنان خصوصیت اقلیمی این منطقه را در نظر بگیریم که در مسیر بادهای صحرایی ترکستان روسی واقع شده که اقلیمش نیمه صحرایی هست و همچنان نشیب‌های شمالی و شمالی که این نیمه صحراییش در نشیب‌های شمالی و شمال غربی ایکو واضح دیده میشه. و همچنان نقاط هموار دشت‌ها و ریگستان‌های افغانستان اگه بخوانیم، خب ویژگی‌های کلی در نظر اگه بگیریم که در مناطقی که بدون کوه باشه دشت و صحراها اونجا با وجود میه و که اگه کوه باشه خوب برف است، آب است و مردم اونجا زندگی میکنن. اگه کوه نباشه یا تحت اقلیم خوبی نباشه فقط دشت و صحراها و ریگستان ها با وجود میه. و همچنان در دشت ها و ریگستان ها اونجا آب کم است، بارندگی کم است و ویژگی هایش از جمله نیمه صحرایی هست. و همچنان مناطق مانندی دشت شیربچه و ریگستان ها هستن که بین بلخ و دریای آمو قرار داره و همچنان ویژگی اقلیمی این مناطق که در شمال واقع شده در بهار بارندگی کم است و تابستانش بسیار خشک. و همچنان از جمله نقاط دشت هایی که در مناطق شمال افغانستان واقع شده از شیرخان بندر تا خماب، همچنان این که این منطقه هم شامل ریگستان ها یا دشت های افغانستان میشه. بعدی حوزه هلمند اگر در نظر بگیرید، حوزه هلمند جاهای مهمش اطراف جهیل گودزیر است، دشت جهندم، ریگستان صدیقی، دشت امیران و اراضی چخانسوز. این مناطق که از جمله دشت های معروف افغانستان است که رسوبات کواترنری در این مناطق دیده میشه. خب رسوبات کواترنری یک مرحله از تشکیل زمین است که تمام مواد که در مواد تمام مواد به شکل رسوب گذاری شده و دشت ها را ایجاد کرده که همی نشان میده که همی رسوبات همی دشت هایی که در همی گودزیره و جهندم و دشت امیران و ریگستان صدیقی اینا که هستن در دوران کواترنری ایجاد شده. و همچنان نقاط هموار به ادامهش اگه بخوانیم در ولایت ننگرهار که در شرق افغانستان است، در اینجا جاهای زیادی ریگستان های وسیع مانند سمرخیل، غازی آباد، لغمان، دشت کمبری و دشت سرخکان است که ویژگی های اقلیمیشان زیر استوایی است و ارتفاعشان کمتر از 500 متر میرسن. و دیگه مناطقی که در دشت ها هست، دشت سقاوه در لوگر، ریگراوند در کاپیسا، اینا هم از جمله دشت ها و ریگستان های مشهور در افغانستان است. و چالش هایی که اینا ایجاد کرده است که تپه های شینی ایجاد کرده، ویژگی ایشان نیمه صحرایی است و همچنان مشکلات ترانسپورتی و شرایط سخت محیطی محیطی را ایجاد کرده که شرایط سخت محیطی است که انسان ها یا موجودات که در مناطق هستن، انسان هایی که در زندگی میکنن بسیار به سختی زندگی میکنن، چون که این دشت ها بارندگی کم است، آب کم است که باعث میشه که نفوس در مناطق کمتر باشه. و همچنان حیوانات افغانستان، اگر بخوانیم افغانستان محل اتصال حیوانات مناطق تحت قطبی و تحت استوایی است، یعنی که مناطق قطبی حیوانات که در مناطق قطبی است و حیوانات که در مناطق استوایی است محل ارتباط این و حیوانات است، که حیوانات کمیاب مانند آهوی مارخور، مارکوپولو، ختن، پلنگ برفی و کلنگ سفید، اینا جمله حیوانات کمیاب جهان هستن که در افغانستان پیدا میشه. و همچنان حیوانات دیگه مانند خرس در جنگل های نورستان پیدا میشه، ببر در دریای آمو، نزدیکی های دریای آمو، پلنگ در ارتفاعات هندوکوش، گرگ در تمام کوهستان افغانستان قابل مشاهده است. همچنان حیوانات کوهستانی مانند روبای سرخ، گوسفند وحشی، بوز کوهی که اینا در واخان شمال افغانستان پیدا میشه، و همچنان میمون هاست که در جنوب شرق هندوکوش پیدا میشه، و همچنان پرندگان هم از جمله حیوانات به شمار میره که در افغانستان بیش از 441 نوع پرنده هست که پرندگان آبی مهاجر هستند که بیشتر در هامون هلمند، پوزک، آبستاد غزنی و دشت ناور در مناطق زندگی میکنه، و همچنان پرندگانی که در ارتفاعات بلند زندگی میکنه که شامل کرکس و شاهین کلمرغ و بوم هستند که در ارتفاعات بلند زندگی میکنه، که از جمله هم از جمله پرندگان مشهوری افغانستان هستند که از جمله شاهین و بوم. و همچنان ویژگی ها و تاثیر اقلیم بالای نوع پرندگان، تا خب هر موجودی که زندگی باشه تحت تاثیر اقلیم قرار میگیره، نظر به اقلیمی که وجود داره در اون مناطق خوی و عادت میکنه، در اون مناطق زندگی میکنه. و همچنان در افغانستان هم اقلیمی مناسب داره که انواع متفاوت از پرندگان در اینجا پیدا میشه. و همچنان پرنده های مهاجر است که پرنده های مهاجر وقتی مهاجرت میکنن به بعض از جاهای افغانستان توقف میکنن، مثلا در نزدیک های جهیل ها و آب های استاندارد اونجا توقفگاه های هم داره. و همچنان حیات وحش مناطق افغانستان اگر در نظر بگیریم، نظر به مناطق ما تقسیم کردیم برای شما، مثلا در مناطق مونسون که پکتیا و نورستان است، حیوانات شادی، گرگ، موش خورما، شاپرک چرمی، زاغ، دراج، کبک کوهی و موش پوزدار است. در منطقه استیپ خارپوش، موش، لاشخوران، انواع حشرات، زاغ و خرگوش، روبا و چلپاسه. و منطقه آلپاین توندرا، پستانداران مانند بوز کوهی، پامیر و نورستان، مارخور، گوسفند کوهی در واخان بدخشان، و همچنان پرندگانی که در این مناطق هست، زاغ سیاه کوهستانی، مرغ کوهی، کبک زری و کوهی، و قطن و بودنه از جمله اینا پرندگان و حیوانات است که در این مناطق پیدا میشه. و همچنان منطقه آلپاین اینا گفتیم، حالا منطقه صحرایی را در نظر بگیریم. منطقه صحرایی حیوانات مانند موش و روبا، کفتار، شغال و انواع حشرات و خزندگان در ریگستان صدیقی، فراه، سیستان و دشت های آربو، ماگو در مناطق دیده میشه. و همچنین حیوانات اهلی، حیوانات در منطقه استیپ یا منطقه الفزار است که گاو و گوسفند و انواع دیگه حیوانات اهلی در اون مناطق زیست دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر برای شما کارخانه که آماده اکادمی است که در کشور ما افغانستان چند نوع پرنده وجود دارن، یک چند پرنده در حدود 10 نوع پرندهشان شما نام بگیرین و حیوانات صحرایی کدام ها هستن، فقط اونا رو نام بگیرین که در افغانستان پیدا میشه، و همچنان در شمال افغانستان کدام دشت ها واقع شده، اینا رو نام بگیرین. خب این بودم از جلسه امروزی ما شما که درس های بسیار خوب و دلچسب رو خواندیم. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما. منتظر ماندم چی روز ها که برای تو، منتظر ماندم چی شام ها که بیاد تو، اش
شام ها که بیاد توش سحر کردم پیشی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای